بوده، بعد تعجب می‌کنه میگه خدا این حرفای زدیم ما سر در نمیاریم، خواهشن توضیح بیشتر. بعد نگاه کن.
گناه آدم و حوا. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود. شیطان به چه شکلی وارد بهش میشه؟ مار. از همین ابتداش اشکال. قرآن میگه عزیزم این جنگولک بازی ها نبود. آدم ابلیس رو شناخت. میدونست فلان فلان شده اومده گولش بزنه. گارد گرفت. گاردشو بست. یه جا بیشتر نمیتونه ضربه بخوره. نامرد از همون جا هم زد. یه اگر گوش کنید خدا به انسان گفته بود ای آدم از میوه این درخت نخور، عمرن ابلیس نمیتونست. یعنی بین حرف ابلیس و خدا قرار میگرفت. صد ابلیس دست رو قرآن هم میذاشت، صد هزار تا حضرت عباس هم میگفت، فایده نداشت. خدا هم گفته بله. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت اول رفت سراغ شما. برای چی؟ چون میدونست مستقیم نمیتونه با مرد در بیفته. نگاه ها رو ببینید تغییرش. و به زن گفت آیا خداوند حقیقتا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، لیکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید. از آن مخورید رو در قرآن نداریم. و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. خدا میگه اگر میوه رو بخورید چی شد؟ خرداد مرداد. مردی تمام شده رفته. ابلیس میگه مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد. انسان بین دو تا فتوا گیر کرده. خدا میگه بخوری مردی، ابلیس میگه بخوری نمیمیری، بلکه شو داشته باشه. بلکه خداوند میداند در روزی که از آن بخوری چشمان شما باز شود و مانند خدا، خود خدا میشید شما، مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. این شد که اتفاق جالبی افتاد. خوب حواستون به من باشه. عجب. یعنی قبل از این آدم و حوا چشمانشون باز نیست. نعوذ بالله، نعوذ بالله، انگار خدا دوتا گوسفند آفریده. واقعا همینه. اثبات میکنم برای شما. مثال برات میارم که عیناً دیده باشی به چشمت. خدا بهش گفتش که شیطان برگشت به حوا گفت ببین حوا جان، تو نبودی ما بودیم. دوباره همین صحبت. شما رو که میخواست بیافرینه دیدیم خیلی قدری. گفتیم خدایا برای تو این شر میشه. اینو نیافرین. اینو که داره من میبینم موجود خطرناکیست. نیا. خدا به حرف بد ما گوش نکرد و تو رو آفرید. به محض اینکه سر از تخم در آوردی سرچ میکردی دور و بر، خدا فهمید سوتی داده نعوذ بالله. گفت بگیرید عقل و شعور از این دوتا. گرفتن جدا کردن. بعد آدم و حوا مگه حرف نمیزنن؟ پس حرف میتونن بزنن. ناطقن، اما دوتا حیوانن. حیوان ناطق شدی. الان اون عقل و شعور رو هم گذاشته تو این درخته، اونم سیبه. نگاه کن، برو سراغش. عجب. شروع کرد فکر کردن. و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکو و به نظر خوشنما و درختی دلپذیر و دانش افزاست، پس از میوهش گرفت، بخورد و به شوهر خود نیز داد و او هم خورد. به خورد شوهر هم میده. آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد. قبلش چشمانشان بسته بود و فهمیدند که اوریانند. آیا گوسفند میداند که اوریان است؟ خیر. اما اگر عقل و شعور داشته باشه میفهمه. خجالت میکشه گوسفند. میره قایم میشه پشت. مرغ و خروس میدونن اوریانم؟ نمیدونن. مجربه. مرغ و خروس نمیدونن اوریانم. به شما میگه اگر اینا عقل و شعور نداشتن چطور میفهمیدن از این درخت میتونن بخورن از اون درخت نمیتونن بخورن؟ عزیز دل من همین مثال برات میزنم. امتحان کردم. وایتکس شبیه آب نیست مگه؟ سفیده. ریختم توی کاسه گذاشتم جلو گوسفند. گفتم تشنه شده میخوره. دیدم نخورد، فلان فلان شده. سرشو گرفتم فشار دادم تو کاسه، نخورد. میفهمید پدر سوخته. نمیدونم از کجا، اما علم داشت که این با آب فرق داره. نمیخورد. هر کاری کردم نخورد. به زور کله بی پدر رو گرفته بودیم فشار میدیم تو کاسه آب، نمیخورد. آقا نمیخورد چی بگیم؟ دیدم میفهمه. اما آیا میتونم حیوانی رو به تصمیم برسونم؟ بله، گربه های رو من دیده بودم که قدیما بزرگترها تو جلسه نشستن، قدیما این گربه ها روغن نباتی نمیخوردن، الان میخورن، بعد از یارانه ها میخورن بنده. آره فهمید بابا، این اینا بچسب دیگه، اون روغنای زرد فلان چی گیرت نمیاد، همینو بگی بخور. پس تونستی به تصمیم برسونی میشه. آقا عقل و شعور نداشته، فقط میتونست حرف بزنه. هدف از خلقت هیچ چی بچرید تو این باغ. همین شیطان اومد گفت حیفید شما، خیلی قدرید، اگه این سیبه رو بخورید خود خدا میشید، خود خدا، تمام، دیگه نمیتونه جمعتون کنه. عزیز دل من، شما فیلم های دیدید که انسان ها ربات هایی میسازن، این ربات ها رو بعدن نمیتونن جمعش بکنن، دیدی؟ خودشون رو تعمیر میکنن، بعد آروم خواهد کره زمین رو هم بگیرن. دقیقا این اسطوره و این تفکر از این بخش، از صفر سیوم پیدایش گرفته شده. خوب دقت کنید. آنگاه چشمان هر دویشان باز شد و فهمیدن که اوریانن. پس برگهای انجیر به هم دوخته سترها برای خیشتن ساختند. فهمیدن لختن، زشته. این رو در مورد گوسفندها من امتحان نکردم، این شما برید امتحان کنید. و آواز خداوند خدا را شنیدند، خدا هم داشته میخونده، که در هنگام وزیدن نسیم بهار در باغ میخرامید و آدم و زنش خیشتن را از حضور خداوند خدا در میان درختان باغ پنهان کردند. و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. خدا گفت که تو را آگاهانید که عریانی؟ تو که عقل و شعور نداشتی؟ تو که فهم نداشتی؟ مگر گوسفند میفهمه که لختی؟ تو از کجا فهمیدی لختی؟ دوزاری خدا افتاد که گفت که تو را آگاهانی که عریانی، آیا از آن درختی که تو را قدغن کردم از آن نخوری خوردی؟ ای فلان فلان شده. پاسخ داد کی؟ آدم. آدم گفت این زن که قرین من ساختی، وی از میوه درخت به من داد خوردم. همش زیر سر اینه، کی بود انداختی جون ما؟ ما داشتیم زندگیمونو میکردیم، این بدبخت کرد منو. خدایا توی اینجا آدم عذر بدتر از گناه میاره، سری میخواد ماسمالی بکنه، بگه خدایا من نبودم، این بود. خدا گفت باشه، پدرت رو در میارم. پس خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ زن گفت مار مرا اغوا کرد. باز این گفت گردن مار انداخت. خدا از مار شروع کرد به زدن، گفت اول تو پاهاتو میگیرم رو شکمت بخزی تو آدم بشی از اون بعد. دو، اما تو زن درد زایمان تو باید بکشی تا جونت هم درات بفهمی. احتمالا نعوذ بالله خدا جریان سزارین رو نمیدونسته در این نقطه شکل بگیر. و اما خوب گوش کنید، دو درخت در کار بود. عزیز دل من، حواست به منه، گوش کن. دو تا درخت بود. خدا یک در درخت اولی عقل و شعور رو از آدم گرفت، در درخت دومی جاودانگی رو از آدم گرفت. درخت اول رو به حمدالله به دست آوردیم به لطف شیطان. نگاه قرآن رو مقایسه کن با این، میگه نامرد و علم الآدم اسماء کلا، من خودم علامت کردم، دروغ میگه، تو دردونه من بودی، دروغ میگی، علم من به تو دادم. اصلا به خاطر همین علمه که شاکیه این از دست تو، برای اینکه میفهمی، برای اینکه میفهمی. اما دومی، ما خدا شدیم، به دست آوردیم، انسان شد خدا، منتها من و شما میمیریم، اما خدا نمیمیرد. درخت دوم که درخت جاودانگیست، اون رو هم باید فتح کنیم. خدا حواسش جمع شد، ببین چی گفت. و خداوند خدا گفت همانا انسان مثل یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردید، اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا به ابد زنده ماند. نکنه دستش برسه که عین خود خود ما میشه. اون موقع است که من خدا یکیم، اینا جمعیشون فقط تو همین سالن و اون سالن بغلی ها نشستن. بیچاره ما رو از ملکوت پایین میکشند. پس خداوند خدا او را از باغ عدن بیرون کرد تا کار زمین را که از او گرفته شد بکند. گفت برو کشاورزی و حمالی انجام بده، لیاقت این باغ نداشتی. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد. شما جماعت ایران از سوراخ دیوار حرف سیاسی بیرون میکشید. برادر من آیه تورات، خب شما که نگفتید دیگه من بقیش لابد نمیتونم بگیم دیگه. آخه من خواستم کروبیان رو الان براتون شرح بدم نجم. اما مراد از کروبیان کیان که اینها دارن دفاع میکنن از درخت حیات که مبادا دست انسان به اون برسه به فرمان خدا. یک، در تفاسیر از تورات آمده، یک، اینها انسانهای نخستینی هستن که قبل از انسان آفریده شدن روی زمین بودن. همینا که پیدا میشه مثلا نسلشون و اینا، مثلا 6 تا انگشت داره، 3 متر قد داره، جمجمه کج کله داره اینا. دو، نخیر، عده‌ای از فرشتگان بودند. خدا گفتش که شما برید اونجا. نکته رو دقت بکنید. پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن کروبیان را مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می‌کرد تا، گوش کن، از درخت حیات محافظت کند. خیر، تا طریق درخت حیات را محافظت کند. خدا دیگه حتی نمیتونه درخت حیات را جمع بکنه، گذاشتش توی سالن راه و بسته. 4 تا از این کروبیا گذاشته اونجا، شمشیر داده دستشو، میگه بچرخونید، نه اومدن بزن، رحم نمی کنی. شمشیر آتشبار، صاعقه بهشون داده، با صاعقه میزنن خرابت میکنن. بخوای بری سمتش پدرتو در آوردن، شوخی هم ندارن. پس برنامه بعدی بشر بر این شد، ما باید برسیم به آن درخت. عزیز دل من، درخت کابالا درخت دومی همین ماجراست. یک، بیاید شخصیت خدا رو اینجا بررسی بکنیم. آقا شما فکر کن بچه کوچیکی تو خونه داری، برادر کوچیکی تو خونه داری، یه بچه کوچیکی رو فرض بکن، آیا شرطه؟ اولا اصلا اینو بذار بگم، اولا خدا از آینده خلقت خبر نداره، نمیدونه این شر میشه واسش. شیطون و فرشته ها میفهمن، نعوذ بالله، خدا متوجه نیستش که از همون اول خب نیافرین تو که میبینی، خدایا نعوذ بالله قرار شما مشکل ساز بشین. دو، بچه ای رو فرض بکنید گذاشتنش توی یه اتاق، بعد اینجوری یه موکت بره تا ته باز میکنی، میدی بیرون، تیغش میذاری جلوش، میگی دست نزنی به این، اگه دست بزنی مردی، برق میگیرد، اژدهای هفتسر میاد میخوردت فلان، بچه رو کلی میترسون، اینم نمیره سراغ اون. یه بچه سرتقی اون بغل پیدا میشه، میاد میگه تو رفته خوابیدی، میگه چیه؟ میگه برو بردار، میگه چی؟ خالی بسته بابات، برای چی؟ برو برده، انقدر چیز خوبیه، باد بدک درست کنیم، بیل بیلک درست میکنیم، ماس مسک درست میکنیم، برو بردار. میفرسته این بچه رو، بچه میره ور میداره فاتحه خودشو میخونه، میزه انگوش منگوشتاش یکی میکنه همه رو. اون موقع مادر بچه میاد به شوهرش میگه فلان فلان شده، تو عقلت نمیکشید اولین تیغه رو ببندی؟ تو خب بذار رو کمد، چه کاری گذاشتی وسط فرش بچه رو داری لولولو خورخوره میترسونیدش؟ راستی چرا خدا که فهمید نعوذ بالله سوتی داده اونو صاف گذاشت یه درختم به دستمون، بعد خالی بس گفت اگه بخوری میمیری؟ عجب آزمایش چی؟ خدا اینجا در مقابل قرار گرفت، اصلا صحبت آزمایش نیست. آزمایش با چی بکنه؟ آزمایش که اینجوری بلای جونش بشه؟ بذار ببینم، برم موکت برو باز بکنم، این بچه رو آزمایش بکنم، ببینم تو خوابم ممکنه به گلو منو ببره؟ جوابتو فکر کنم دادم به نحو احسن. خدمت شما عرض بکنم که متوجه شدید چی شد؟ خوب دقت کنید. حالا خدا باید به پا درخت ملکوت رو نگه داره، درخت حیات رو. عزیزم این همان درختی است که تو فیلم آواتار همه اونا دور بر اون میچرخه، قشنگ برای شما داره جا میندازه. درخت زندگانی در دنیای موازی و در میان جنیان است. اگر میخوای برو از اونها بگیر. حافظان درخت، گوش کن، حافظان درخت حیات، آنچه که اینجا تحت عنوان کروبیان ازش نام میبره، عزیزان همون موجودات آواتار هستن، آبی رنگ ها. میگه تو بخواب در داخل دستگاهی که تکنولوژی، ببین با تکنولوژی بهش رسیدی، با علمت به مرحله رسیدی دستگاهی ساختی، بخواب تو اون، برو با اون درخت برس، به اون درخت برسی، احد و ناسی نمیتونه جلوتو بگیره. تمام. بعد این درخت رو بیشتر بحث کنم براتون، چون فرصت خوبی است عزیزان، این فرصت رو از دست ندید، خوب دقت بفرمایید، نگاه کنید. خب ما این درخت، بله، درختی که باید فتح بشه 10 گوی داره، عدد 10 عدد خداست. خوب اینجا مشخص میشه که آن درخت علاوه بر به دست آوردن جاودانگی، شما خدا را هم به دست آوردی. الان تنها مزیتی که خدا نسبت به ما داره این که یک، او جاودانه است، اما یکی عوضش ما جاودانه نیستیم اما زیادیم. قراره کاری بکنیم که جاودانه بشیم، چون زیادیم خدا رو میزنیم کنار، اون موقع خودمون میشیم خدا. ما هر کدوم دلمون خواست یا زمین میآفریم 6 تا ماه داشته باشه بالاش، هر کی هست هر چی دوست دارید دیگه میتونید بیافرینید. اون موقع عجب ماجرایی شده به خدا. درخت کابالا رو بشناسید عزیزان. انسانی است ایستاده، دستهاش رو باز کرده، تاج با عنوان کتر، حخما دست چپ ببخشید، بینه معرفت دست راست، دستاشو میاره پایین، رحمت، قهر و ستوت، در قلب زیبایی جای میگیره، پای راستش میشه عظمت حد و پای چپش میشه فتح و پیروزی، آلت جنسیش میشه اساس نیروهای آفریننده یسد، و نهایتا زیر پاهاش، پاش این رو قرار میگیره، زیر جفت پاش چه قرار میگیره؟ ملخوت، ملکوت خدا. تو اگر بتونی این درخت رو کامل بکنی، ملکوت خدا رو زیر پا قرار میدی. میخوای برات یک دلیلی برای اون اعداد مقدس بیارم که تا حالا جای رو نکرده بودم؟ فوت کوزه‌گری بود و دلیل اصلی این بود. خوب نگاه کن، 10 مرحله داره تا برسی به ملکوت خدا، و پس از آن مرحله جدید در مقابل تو شکل میگیره، مرحله 11 که از آن ابلیسه. جالبه به طرز شیوا و عجیبی قرآن این رو تأیید کرده، عدد 11 در قرآن با ابلیس گره خورده. عجیب، ابلیس در قرآن 11 بار تکرار شده و استعاذه به خدا از شر ابلیس 11 بار تکرار شده. خیلی جالب، اصلا شگفت انگیزه. تو حوزه تخصصی خودم از این مطالب زیاد گشتم، تو قرآن پیدا کردم، بعضیش به شما خواهم گفت. عزیزان 22 راه ارتباطی وجود داره بین این 10 گوی که این دایره ها رو به هم وصل میکنه. 22 تا اینجا، 10 تا مرحله، 22 تا راه رو، 10 تا اتاق، میشه کلن چند تا؟ 32. با باز شدن 11 مرحله تو رسیدی به مرحله 33. پس دلیل تقدس 33 نه اینه که مذرب 3-11 باشه، حقیقتا خود فراماسونرها میگن مذرب 3-11، حقیقت کابالیستیش اینه، یعنی به صورت اتفاقی مذرب 3 در میاده. فلذا بنده اینجا میگم ما مذارب 3 یا مذارب 11 رو کلن دیگه فراموش خواهیم کرد، چون به حقیقت تفکر اینا پی بردیم، فهمیدیم مذارب 11 گزینه انحرافیست، شانسی جور در اومده. بریم بعدی. آقا اینو که شما گفتی دلیلم داری برام نشون بدی؟ بله آقا دلیل برات نشون میدم، کیف بکنی شما، عمرن جای ندیده باشی. کجا؟ تورات. ای خدا شکرت که این تورات دیگه نبود، ما می‌خواستیم چیکار کنیم. بله خوب دقت کن. و تمام جهانیان را یک زبان و یک لغت بود، همه مردم دنیا یک زبان داشتند، و واقع شد که چون از مشرق کوچ می‌کردند، همواری در ضمیر شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند. آدمیان اومدن روی زمین، ازدواج کردند، زیاد شدن. الان خوب گوش کن. در ضمیر شنعار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند و به یک دیگر گفتند بیایید خشت ها بسازیم. عجب، تا قبلش ساختن خشت مرسوم نبوده. چرا اینا بلدن؟ چون اینا فرق میکنن. اینا چی دارن؟ عقل دارن. درخت اولو فتح کردن. عزیز دل من، شما میخوای یه دونه ساختمون بسازی، از پا میسازی یا از سقف؟ از پی شالوده فونداسیونش. چرا این درخت از بالا شروع شد به تکمیل شدن؟ برای چی؟ نگاه کنید عزیزان، این درخت از بالا شروع شد به تکمیل شدن. ببین، 1 کتر بود، 2 حخما حکمت، 3 بینه معرفت، 4-5 بعد میاد روی 6، بعد 7-8-9-10، در حالی که باید اول از کینگدام، ملکوت، پادشاهی شروع میشد بره به بالا رو به دست بیاره. چرا اینطور نشده؟ به خاطر اینکه اول صرفت شد عقل. حالا اگر دست به دست هم بدیم تفرقه نداشته باشیم، بگید خدا را میکشیم پایین، نعوذ بالله از ملکوتش. ولله ملک السماوات و الارض، خدا میگه مال منه، کسی مگه میتونه بیاد؟ 2، عزیز دل من، میگه میخوای ابدی بشی؟ جنات تجری من تحت الانهار، چی؟ خالدین فیها ابدا، تو اصلا با من باش، من خودم تو جنات توی بهشت تو رو ابدیت میکنم، ابدیت پیدا میکنی، خود خالدین خلد میاد میره اونجا میمونی ابدا، هم که میاد تنگش دیگه نورون علا نور، چی میخوای؟ میگه نه. توی این نکته ای رو دقت بفرمایید، برای فتح، جریان فتح ملکوت خدا، اولین چیزی که باید فتح بشه چیه؟ تاج. تاج یعنی چی؟ باید بررسی بشه. اولین چیزی که ما باید فتح بکنیم تاج. آرام آرام میایم پایین، بریم سراغ تورا. و به یکدیگر گفتن بیایید خشت ها بسازیم. قبلش بلد نبودن. با آنها را خوب بپزیم. فهمیدن باری کلا آدم فهمید از آتش هم میتونه استفاده کنه. و ایشان را آجر به جای سنگ بود. دیگه از سنگ استفاده نکردن، آجر ساختن. و قیر به جای گچ. عقیر هم استفاده کرد. بله، این که بودا حضرت نوح آمده که با یک ماده بدبوی سیاه رنگ کشتی خودش رو عایق کرد. اصلا همین الان تو خوزستان خودمون چشمه های نفت و چشمه های قیر به صورت طبیعی میجوشه. بعضا در جمهوری آذربایجان که اون قدیم ها مال ما بود میجوشید و ایران، مردم آذربایجان، مردم باکو رو عرض میکنن، خمره های رو پر از اینا میکردن صادر میکردن، این کار تجارت باش انجام میدادن بوده. برای جالبه، در میان سرخ پوست ها از نفت صحبت میشه که برای درمان مرض های پوستی استفاده میکردن، از زمین میجوشیده و غیره. و غیر به جای گچ. و گفتند بیایید شهری برای خود بنا کنیم. ملکوت خدا کجاست؟ آسمان از دیدگاه اینا. گفتند بیایید یک شهری برای خود بنا کنیم و برجی وسط اون میسازیم که سرش به آسمان برسد. بیاید با هم هماهنگ باشیم، میریم بالا آسمون، خدا رو میکشیم پایین. تمام. عجب نقشه. مبادا تا نامی برای خیشتن پیدا کنیم، مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم. یه وقت نباشه که ما روی زمین پراکنده بشیم، که پراکنده شدن همانا و پدرمون در آمدن همانا. تنها برتری که تو این شطرنج ما با خدا داریم این که او جاودان است، اما ما زیادمون یکیه، ما نباید پراکنده بشیم، با هم باشیم متحد. و خداوند نزول نمود، دیگه فایده نداره از اون بالا نگاه کنه، باید بیاد پایین. و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکرد ملاحظه نماید. و خداوند گفت همانا قوم یکیست و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را هم شروع کرده اند و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد. بدبختی. یعنی هر چی بگی ممکنه از اینا بر بیاد دیگه. اولا کاری که شروع کردن، اختلاف هم که ندارن، زبون هم میفهمن. اگه همشون میگن آجر آجر، یکی نمیگه کرپیشه که بگه آجر، مثلا میفهمن آجر آجره، میگه آجر بنداز بالا، اونم میندازه بالا، برجی رو دارم میسازم میام بالا، الان که برسم به ما. حالا نگاه، اکنون نازل شویم، دیگه فایده نداره، از اون بالا نعوذ بالله خدا نمیتونه کاری بکنه، بیایم پایین. اکنون و زبان ایشان رو در آنجا مشوش سازیم. گفت بیایم اول زبون اینا رو به هم بزنیم که اینا زبون همدیگر نفهمن. بعد از این واقع است که یک زبان میشه ترکی، یکی میشه انگلیسی، یکی میشه عربی، یکی میشه فارسی، فلان. از این واقع، وگرنه قبلش یکی بوده. پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند. خود بنای شهر، اون برج بابلی که اینا داشتن میساختن، با چی نابود شد؟ با همون شمشیرا، شمشیرای آتشبار که شد صاعقه. فرستاد خدا، پدر این برج در آمد، فرو ریزش کرد. و از آن سبب آنجا را بابل نامیدند. از چند دلیل میشه فهمید که اینجا همون عراق بوده. اولا میگه زمین همواری یافتن، دو میگه قیر پیدا کردن، نفت داشته، سه که اینجا یه بابل قشنگ اسم میبره، کاملا مشخص همین عراق رو دارم میگم، برج بابل. زیرا در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود. تفرقه بینداز حکومت کن. سوال برای پیش میاد، میگه خدا چرا اومد پایین؟ چرا اصلا بالا نظر خراب بکنه؟ لزومی داره حضور فیزیکی داشته باشه؟ بله. این اولین جایی نیستش. به عنوان مثال وقتی حضرت یعقوب برای اولین بار زیر یخ خدا رو در کنار رودخانه میگیره، آنطور که آمده، چه میخندید؟ خب آمده. زیر یخ خدا رو میگیره و بعد میگه پیغمبری به من بده. میگه خب نمیدم. زوری هم پیغمبری از خدا میگیرن. میگه میدی تو؟ میگه نمیدم. یک مقدار فشار رو بیشتر میکنه. خیمه سنگیر انداخته، بی‌انصاف آقا خیمه ها فشارد. خدا گفت نمیدم. یه خورده دیگه این دو دست گرفت. خدا گفت بابا ول کن تو رو خدا، باید برم، باید آره تو رو خداش دیگه اون پدسن تو رو به من ول کن، باید برم دکمه رو بزنم وگرنه خورشید طلوع نمیکنه. دکمه رو نمیگه، میگه باید برم تا خورشید طلوع کنه. مشخصه که احتمالاً یک دستگاهی هست، چه میدونم خدا اپراتورش باید بره دکمه رو چیزی ببینه، از اونجا نمیتونه. ببین از اون بالا نمیتونه برج رو خراب کنه، باید بیاد پایین. نگاه ابزارگرایانه و پرگماتیستی به خداست. خدایی که باید باشه، حضور فیزیک از زمین تا آسمون با مدل شما فرق میکنه. میگه فقط کافیه بگه کن فیکون، شو باش پس میشودم. به نظر من غلطه، بین باش و میشود بزن پاید. باش پس میباشد، واقعا این میشه معنیش. باش پس میباشد، اصلا اراده بکنه، کلمه استفاده کنه، کلمه اتفاق افتاده، نه اینجا باید بیاد پایین. گفت ول کن با خورشیدو بزنم بابا، مردم کار زندگی دارن. گفتش که نه دید خدا داره سر لجه، یه خورده فشار بشه. گفت باشه باشه بابا، این پیغمبر مال تو بگی بابا. گذاشت رفت، پیغمبر رو گرفت، آمده بابا به خدا قسم من که نمیگم بخونید، برعکس من نمیگم نخونید، بشین صبح تا شب بخونید. اگر یک دهم این حرفا تو قرآن شما می بود، یک دهم خدا گواهه، خرمال کرده بودن شما رو گوشه دیوار، جواب بده جواب بده جواب بده. ای داد از این دست و پای چلفتی که بلد نیستی تو جواب بخوای. تا کی میخوای جواب بدی؟ بپرس بگو 9 میلیون ایرانی کوشن، باید جواب بدی. بیایم من برم سراغ ادامه. پس اولین چیزی که باید فتح بشه تاجه. عزیزان خوب نگاه کنید، پروتکل شماره 15 یهودیان. این پروتکل ها 24 تاست، در سال 1897 در شهر بال سوئیس نگاشته شده. دعواست بر سر این که اینو کیا نوشتن فلان و به همان، کاری ندارم. هر کی نوشته، هر چی توش نوشته اتفاق افتاده، خدا شاهد. هر چی توش نوشته شده اتفاق افتاده. عجیبه، 100 سال یه حرفای زدن که اصلا موقع نبوده، اختراع نشده بوده. میگه این اتفاق باید بیفته، پس افتاده. هنگامی که پادشاه قوم اسرائیل تاج شاهنشاهی را، اون تاجو کی بهش میده؟ اروپا به وی تقدیم میکند. پس تاجو کی باید بهش بده؟ خوب دقت کنید، اروپا. اینا کلید واژه است، من از اینا میخوام استفاده کنم. بر سر مقدسش میگذارد، به سمت پدر مردم دنیا منصوب میگردد، به علاوه شمار قربانیانی که ناچار به پیشگاه وی تقدیم میشود. پس برای اینکه تاج رو به دست بیاره، مرحله اول از اون درخت ده میوه رو چیه؟ این که باید یه قربانیانی هم تقدیم بشن. اگر بدونید این قربانی ها کیان، خوبه. این میشه جلسه از 6 تا جلسه، جلسه سوم ما تقدیم میشود. خیلی کمتر از شمار کسانی خواهد بود که در اثر جنون و رقابت بین حکومت های غیر یهودی قربانی شدن. جنون و رقابتی در لیبی حاکم است. به ما چه ربطی داره؟ مسلمانند. اینا قربانی خودشون دارن میدن. دوزاریتون میفته. پادشاه قوم ما در تماس و مشورت مداوم با مردم بوده و از تریبونی که در اختیار دارد با مردم سخن میگوید و سخنانش در همان ساعت در سراسر دنیا پخش خواهد شد. 100 سال پیش یه حرفا رو زدن. سرگئی نیلوس یا نیلوس اولین کسی بود که ترجمه کرد اینها رو، روس بود. پس تاج رو کی میده؟ اروپایی ها. پروتکل شماره 15. هنگامی که زمان موعود فرا رسید و منجی عالم بشریت، منجی خودشونو میگه ها، بر اریکه سلطنت جلوس کرد و تاج شاهی بر سر نهاد، با دستهای توده مردم، با اتحادی که توده اتحادی که مردم به وجود میارن، همه موانعی را که بر سر راه حکومت جهانگیرش قرار دارد بر میداریم. پروتکل شماره 3 تو اینجا اشاره میکنه. پس اولین نکته به دست آوردن تاج. حالا بیاین اینجا، برج بابل. برج بابل همون برجی است که ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ، ها ساختند اومدن بالا. خدا با اون شمشیرهای آتشبار که میشه صاعقه، شمشیر مگه سلاح نیست؟ اسلحهشون چی بود؟ صاعقه بود. زد همه اینا رو تار و مار کرد. نمرود اومد رفت اون بالا واسه گفت بقیه راه رو هوایی میرم، پروازی میرم. درسته؟ نشست ایشون جناب نمرود، عقابه‌های رو به خودش بست. یه چیزی مثل بالون درست کرد، نخ بست دور تا دورش، یه چوب هم گذاشت وسطش، یه گوشتی گذاشت این بالا. این گوشت نبود، این عقابه می‌خواستن چوب و گوشت چوبو بخورن، اینو می‌کشیدن می‌بردن بالا. حالا چرت و پرت ها. اما حالا همچین تصمیمی ظاهرا گرفته. خدا نعوذ بالله حوصله‌اش سر رفت، یه پشه فرستاد دماغش. اونم افتاد مرد. با عقاب می‌خواست بره بالا با پرنده به اون بزرگی، با پشه کشیدش پایین. اینم برجشون ناکامل موند. و عزیزم برج ناتمام تبدیل شد به نماد اسطوره و طرحی آرکایستی مبنی بر این که ما موفق نشدیم ملکوت خدا رو به دست بیاریم یک بار. با زمانی که این برج ما تکمیل بشه خدا رو پایین خواهیم کشید. نعوذ بالله خدا رو پایین خواهیم کشید. خب شما عزیزان در میان اسطوره ها میدونید رعد و برق اسلحه کدام خداست؟ زئوس. باریکلا بلند بگی زئوس. اسلحه رعد و برق، شمشیر، شمشیر زئوس. پرنده زئوس چیست؟ عقاب. بله عقاب و رعد و برق یادتون باشه. حالا شما به من بفرمایید چرا ساختمان پارلمان اروپا به دلیل نداشتن تیراهن و مصالح نصف کار مونده؟ اتحادیه اروپا، نگاه، اتحادیه اروپا، یه بار دیگه جمع میشیم خدای میکشیمت پایین، این دفعه اگه میتونی ما رو بزن. ساختمان ناتمام رازی در میان صهیونیست ها برای پایین کشیدن دین و اشاعه سکولاریسم. سوال دیگر، این 12 ستاره‌ای که تو پارلمان اروپا تو پرچمش دیده، توی پرچم اتحادیه اروپا دیده میشه، 12 چه ربطی داره به اتحادیه اروپا؟ 12 تا کشور بودن اول، خیر. الان 12 تا، خیر. قرار 12 تا بشه، خیر. همین الان رد کردن، خیلی هم بیشتر. پس نکته کجاست؟ من به شما میگم، اینم هدیه از من داشته باشید. بنی اسرائیل چند تا بودن؟ اسبات بنی اسرائیل 12 پسر داشت. گوش کن، اینا هر کدوم نوه و نتیجه و به قولی دیگه ایل تایفهی درست کردن بر خودش. به شدت با هم مشکل داشتن، اختلاف بین اینها زیاد بود. دلیل برات بیارم، تورات میگه زمانی که حضرت موسی، اینا برای شهر کاملا شهر خوانده، زمانی که حضرت موسی میخواست اینا را از دریا عبور بده، خوب دقت کنید، میخواست اینا را از دریا عبور بده، به جای یه اتوبان بزنه 12 بانده، 12 تا اتوبان زد با فاصله. گفت هر کدومتون یکی، خود تورات میگه، میگه 12 تا راه آب درست کرد، گفت بیاد رد بشه. میدونی چرا؟ چون تو همون هیروبیری که آب به اندازه کوه سمت راست و چپش بود، فرعون دنبالش بود، وسط دریا داشت رد میشد، فقط کافی بود یه نفر از سبط بنیامین پاشو بذاره تو سبط یهودا که با دسته بیل اول اون اونجا حلش بکنه مشکلو تا ادامه هر. بابا برو، فرعون داره میاد، آب بالا سرت، الان میفتی گور به گور میشی. نه اول من درستش میکنم، بعد قرآن میگه به ما یاد داده، میگه قلوبهم شتا، اینا دلاشون پاره پاره است. رسیدن اون طرف، ماجرای این کلمنر هم به شما خواهم گفت. حضرت موسی دست اساشو میزنه به یه سنگی، 12 چشمه میجوشه. سوال میپرسی ای حضرت موسی چه کاریه یه لوله میذاشتی پولیکا شور شور بریزه؟ تو 12 تا لوله 2 اینچ گذاشتی واسه چی؟ برای اینکه اینا با هم مشکل داشتن، اختلافات بین اینا زیاد بود. بعد از اینکه اینها وارد ارض موعود شدند، دو دسته شدند، 10 سبط به سمت بالا رفتند، به سمت بالا، و 10 سبت به 2 سبت به سمت پایین اومدن. 2 سبت پایینی شد اسرائیل، 10 سبت بالا اسمش شد سامریه. 10 سبت بالا به فرماندهی پسر یوسف علیه السلام، افرایم نام گرفته بود قبلها. یکی از پسران حضرت یوسف اسمش افرایم بود، به اون نام میشناختن. این 2 سبتی که پایین بودن، یهودا و بنیامین، در جای پرت افتادن. اصل قدرت دست این 10 سبت بود. چرا؟ 1 در اطراف دریا بودند، دریا اینا بهش دسترسی داشتن. 2 خوب دقت کنید، 2 اینکه اینها سر راه تجاری بودند. 3 اون اختلافی هم که بین اینها بود باعث شد اون 10 نفر با هم یک به قول شهر یا کشور تشکیل بدن. این دوتا هم با هم بیشتر جور بودن یک کشور تشکیل بدن. اما بر اثر حمله آشوری ها، این بحث تاریخی است دیگه، به تورات و چیز اینجور رفتی نداره. در اثر حمله آشوری ها 10 سبت افرایم همشون از بین میرن. گمن تب معروف شدن به چی؟ 10 سبت گم شده بنی اسرائیل. این که میگن اثبات گم شده بنی اسرائیل، میگن اونان اگه پیدا بشه که الحمدلله انشالله حل. خوب گوش بکن، آیه عبدالله شهبازی تو کتابش آورده میگه بنده اثبات میکنم که حمله‌ای که به 10 سبت صورت گرفت با هماهنگی با 2 سبت پایین بوده. یعنی اینا به آشوری ها خط دادن و در قبال این خوشخدمتی آشوریان نزدیک 26 توی کتیبه آشوری اومده نزدیک 26000 تا 27000 تا اسیر از 10 سبت بالایی گرفتیم، تقدیم میکنن اسرای رو به عنوان خادم به 2 سبت پایینی. بعد از اون ماجراست که در میان ادبیات دینی یهودیان شما دو تا کلمه اضافه میشه، یک برده عبرانی، دو کنیز عبرانیه. یعنی چی؟ یهودی که بردست و کنیزه از یه نجات، اما از خودشون قبلش نبوده، معلومه 10 تا رو بهش دادن. آقایی که شما باشی، خانومی که شما باشی، امروز اینا در به در دنبال اون 10 سبتن. یه مدت گفتن الحمدلله پیدا کردیم 10 سبتمون، گفتن کجا؟ گفتن تو انگلیسن. در زمان انقلاب کرامول اینا اومدن انگلیس رو گرفتن. مسیحی‌ها انقلاب کردن، مسیحی‌های پیوریتن. پیوریتن معادل خشک مذهب و ببخشید خر مقدسه. شدیدن مسیحی های خیلی گیر و سپیچ. خدمت شما عرض بکنم اینا اومدن، خوب دقت بکنید، اینها اومدن رفتن توی انگلیس، اولین حکومتی که تشکیل دادن میدونید کدام کتاب رو به عنوان کتاب مقدس اعلام کردن؟ قانون اساسی اعلام کردن. قانون اساسی حکومتشون شده کتاب مقدس. کدام کتاب؟ خب میگه مسیحی بودن دیگه، میشه چی؟ تورات رو اعلام کردن. ای بابا تو مسیحی، تو کتاب تو نوشته عیسی رو این یهودیا به صلیب کشیدن. جودایوس اسکاریوتی بود خیانت کرد. تو تا دو روز پیشش مثلث یهودا، یهودی شیطان معروف بود. چه؟ من نمیگم این حرف مسیحی‌ها درست است، نه غلطه اصلا. میگم این بود بینتون، چی شد فراموش شد؟ نه عزیزم، جریاناتی از یهود نفوذ کردن، جریان پیوریتانیزم ساختن تو مسیحیت، نفوذی نفوذی نفوذی. آقا اینا گفتن انگلیس مال ماست. الان که گفته میشه این ملکه انگلیس از نسل فرائن است بر همین مبناست. جالبه شما نشانه های اثبات یهود رو کامل در امپراتوری بریتانیا کبیر میبینید. ملکه انگلیس عصای حضرت موسی دستش. خدمت شما تاجی از 12 ستاره بر سر داره. تاجی از 12 ستاره آقا به خدا داره اشاره میکنه به مکاشفات یوحنا، به حضرت زهرای شما داره اشاره میکنه. از معجزات حقانیت حضرت زهراست که اونجا آمده. میگه زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری باردار است، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. این اومده بهش میگه این چیه؟ میگن حضرت مریمه. میگه اون 12 تا ستاره چی هست؟ میگه 12 تا حواری. بعد میگیم ببخشید از که این یهودای خائن که قاطی حواریون اومده بود قاطی ستاره ها شده؟ جواب نداره به شما، به همین سادگی مختوم میشه و شما دیگه نمیپرسی. اون 12 تا ستاره ملکه ایشونه. فهمیدی کی شد؟ ملکه انگلیس فلان فلان شده. دارم کنترل خودم میکنم و یعنی از اون چیزا بهش میگفتم. خدمت شما عرض بکنه بخواه نمیدونی بابا من از دلم میسوزه پررو. آره میگه رئیس علی دلواری کی گفته بزن تو تقویم؟ خب به تو چه ربطی داره؟ خدمت شما عرض بکنم که تا موقعی که سفارت انگلیس تو این مملکت، انقلاب ما ثمره نداده. روک به شما میگم به نظر من. حالا بعدها گفتن اشتباه کرده بودیم، 10 سپتمون رو پیدا کردیم. گفتن کجا؟ گفتن امریکا، قاره تازه کشف شده. گفتن کیا؟ گفتن سرخپوستا. اینا از طریق تنگه برینگ رفتن اونجا. تنگه برینگ نهایت شمال شرق روسیه و شمال غرب کانادا. آقا باشالا رفتن اونجا. خب رفیقاشونن دیگه دارن پیدا کن تا حکومت جهانی تشکیل بدن. رسیدن اونجا وسط راه حرفشون عوض شد. خودشون میگن در کمتر از 100 سال 98 میلیون تا 112 میلیون سرخپوس رو کشتیم. ای بابا اینه که رفیقاتون بودن که. نه عزیزم، هر جا رو بخواد بگیره اونا میشن اون بد مردم بدبخت، اونجا میشن 10 سپت گم شده. یه مدتی خبر داشتیدم این ایران خودمون توی یکی از شهراش گفتن 10 سپت پیدا شده. اصفهان رو گفتن، گفتن اصفهانه، بریم یا الله. اومدیم و ریختن اون منطقه مرکزی ایران رو گرفتن. خدمت شما عرض بکنم. گذشت الان یه خبر خوش بهتون بدم. پیدا شدن ده سبت. میدونید کجا؟ کی میدونه؟ یکی گفت باره کلم. چینن الان. به خدا دلیل برات بیارم؟ گوش کن عزیز دل من. بله اونم چینی شده. حالا گوش کن. این جناب آقای جومونگی که ما برای شما بررسی کردیم، اجازه میدید یه جور دیگه بررسی کنیم؟ از یه نگاه دیگه. اینا فوتایی که به قولی نگه داشته بودیم. خوب نگاه بکنید، دقت کنید. میدونید چرا این فوتا رو نگه داشته بودیم؟ میترسیدیم از این مسئله که بگن حرفای شما کپی برداری از غربه. ما بگیم آها حالا که غربی‌ها میدونن بگن دیگه، برید از غربی بپرسید اون از کجا آورده. ما اینا رو نگاشته واسه اون روز. زمانی که بنده جومونگ داشت پخش میشه، جومونگ یک پخش میشد، مقاله رو نوشتم که شاید باشه این صدا و سیما مثلا به راه راست هدایت بشه، که نشود. دوسش هم تو راهه، دوشی که پخش شد سهش هم فکرم تو راهه. خدمت شما عرض بکنم، خوب عنایت داشته باشید. این جناب آقای جومونگ رو، این فیلمنامه‌اش رو دو نفر فرانسوی یهودی نوشتن به صورت کاملا اتفاقی. و جالب اینجاست، اصلا خود ماجرای جومونگ در تاریخ کره 4 خط بیشتر نیست. من خدای آسمان با ننه زمین ازدواج کرد، کماندار اینم چی زاده شد، اسم جومونگ بود. گشتن اسمایی رو انتخاب کردن که به بهترین شکل با ادبیات اینا جور در میاد. جو یعنی چی؟ یهودی. مونک یعنی راهب، کاهن، کاهن یهودی. جولبون، لبنه، لبنان نه ها، لبنه. در تورات برید سرچ بکنید، لبنه اسم یکی از مناطقی است که اینا تصرف کردن. همین لبنان الان میشه، حالا بعدن لبنانیان، این به قول یه نون اضافه شد بعدن بهش، اما لبنه. جولبن، جولبون. آقا کاری نداره، بیا اینا بخوام بگیم زیاده. از یه رودخانه شبیه به حضرت موسی اینا رو عبور داد، گفت اینم چوسان عرض موعود، خالی مال شما. آقا به یک باره بچه جومونگ پیدا شد، یوری. ایشون هم پیدا شد. عزیزم داره 10 سبت برات میسازه، کجای کاری؟ یوری هم پیدا شد. هاچ خانم سوسانو تا دیروز همدوش با جومونگ داره میچنگ، یوی قاطی کرد. گفت جومونگ، گفت جانم. گفتش که عزیز من، این بچه های من با بچه های تو نمیسازه. من با 2 تا بچم میرم به سرزمین جنوبی. دو سبت ما، درسته؟ شما باش به عنوان 10 سبت. آقا سوسانو رو فراموش کن، از جومونگ یک به بعد آخرش و 2 و 3 اینا باید ببینیم که این 10 سبت کجان. این جناب آقای جومونگ این سرزمین چوسان رو از امپراتوری هان گرفت. امپراتوری هان کجا بودن؟ چین بودن. و به صورت کاملا اتفاقی است عزیزان که یک بار چین در مسئله اقتصادی قدرتمند میشه. فدای تو بشم من، نه عزیز دل من، تمام شد آمریکا، تمام شد. شما به چشم خودتون زوال آمریکا رو خواهید دید، فروپاشی رو. ببینید کی بهتون گفتم، امروز دست گوش کنید، امروز قدرت اقتصادی رو چین به دوش خواهد کشید. و شما به صورت اینجوری اتفاقی نیستش که چین شده قدرتمند اقتصادی. 1.5 میلیارد نفر کارگر مفت و مجانی. جانم رو ماهی بابت 12، برید مستند بیلو چاین رو ببینید، بابت 12 ساعت کار تو روز 20-28 دلار حقوق میگیرن بندگون خدا، 30,000 تومان نهایتا بابت 12 ساعت کار در روز، تو یک ماهش میشه 30,000 تومان. ببینم احد و شما فکر کردی شرکت نایک رفته چین؟ نه عزیز من، اون رئیس شرکت عوض نشده، بلکه کارگران دارن ارزان‌تر میسازن. ببینم میتونی با چین رقابت کنی؟ عمرن کار پدرت هم نیست، الا اینکه مرزاتو ببندی. آقا باز شدن مرزها به روی کالاهای چینی به زعم بنده، به نظر بنده، به من استاد دانشگاه میگم خیانته. ببندید مرزا رو، ببندید که احد الناسی نمیتونه با چین رقابت بکنه. کمر امریکا رو شکسته، کمر اروپا رو شکسته. آمریکا عزیز دل من، در مورد چین اگه وقت بشه بعدا بس بس بکنیم. تو نقد فیلم 2012 این کشتی رو چرا چینی ها ساختن؟ جریان این بود. خدمت شما عرض کنم تو اونجا مفصلا بحث خواهیم کرد. اما آمریکا چی؟ آمریکا نقش فرهنگی خواهد داشت. هالیوودش، خانم هیلاری کلینتون اومد گفت حاضرین بچهای راهنمای دبیرستانتون رو بگیریم، مفتی پرورششون بدیم، بهشون درس بدیم، دوباره بهتون پس بدیم. فلان فلان شد، آشار چه شبرمون شده. راهنمایی استراتژی اغوا تا تو ببینم تو مخم بچه دیگه تمامه. به یک بار خانم آنجلینا جولی دوره افتاده بنده خدا، همین کشوری که آمریکا رفته یه فاتحه خونده داره ماسمالی میکنه، رفته اول پاکستان، افغانستان، عراق، رفته تونس، لب مرز لیبی که بتونه از اون آوارهای لیبیایی، نمیدونم چه ایران میخواد بیاد. حالا این که نیاد لااقل جنیفر بیاد، اونم نهایت نمیخوایمش گور پدرش، چون پول بیمه‌شو نداریم بدیم. خب سرتونو درد آورد. اینا هم کدینگه بین من و فقط ردیف دوم به بعده. خدمت شما عرض بکنم الو ایو حال دوستان، جلسه اول ما تمام، سرتونو درد آوردم. بحث قربانی کردن کاملا بعدها اشاره خواهیم کرد. سلامتی خودتون یه صلوات بفرستید.